در ایران صدای رادیو فردا را میشنوید. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق و تفحص درباره ابعاد جان باختن آرمیتا گراوند شد. دست کم 32 تن در آتش سوزی یک مرکز ترک اعتیاد در لنگرود کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا با ورود به اسرائیل گفتگوها با نخست وزیر این کشور را آغاز کرد. وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد که انجام تحقیق و تفحص مستقل از سوی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای روشن شدن ابعاد جان باختن آرمیتا گراوند حیاتی است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود خواستار فشار دولت‌های مرتبط بر مقام‌های جمهوری اسلامی شده تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اجازه دهند بدون ترس از تلافی‌جویی به طور مستقیم با شاهدان گفتگو کنند. پیشتر خانواده آرمیتا گراوند هم خواهان روشن شدن حقایق درباره جان باختن این دختر نوجوان شده بودند و اعلام کرده بودند که می‌خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بود به چه دلیل بر زمین افتاد، به کما رفت و جانش را از دست داد. در گیلان در پی آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد شهرستان لنگرود تا کنون 32 نفر کشته و 16 تن به بیمارستان منتقل شدند. بنابر اعلام مسئولان استانداری گیلان، دلیل آتش سوزی مرکز خصوصی ترک اعتیاد در لنگرود آتش گرفتن بخاری، سرایت آتش به پرده و نهایتاً آتش سوزی در کل ساختمان در عین غافلگیری مددجویان و مسئولان کمپ بوده است. رئیس دادگستری استان گیلان دستور بازداشت افراد مسئول و دخیل در این حادثه را صادر کرده و به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس متولیان این مرکز ترک اعتیاد و دیگر مسئولان بازداشت شدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا جمعه به اسرائیل وارد شد و سپس گفتگوها با بنیامین نتانیاهو را در وزارت دفاع در شهر تل‌آویو آغاز کرد. آقای بلینکن در آستانه سفر دوباره خود به اسرائیل اعلام کرده بود که درباره کاهش آسیب به غیر نظامیان در غزه با مقام‌های اسرائیلی گفتگو می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا پس از اسرائیل به اردن می‌رود تا با پادشاه این کشور هم دیدار و گفتگو کند. جک لو سفیر جدید آمریکا در اسرائیل نیز برای آغاز دوران سفارت خود همراه با وزیر امور خارجه ایالات متحده وارد اسرائیل شده است. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که چند پهپاد آمریکایی برای پیدا کردن اطلاعاتی درباره محل نگهداری افراد ربوده شده از سوی حماس بر فراز بخش جنوبی غزه پرواز کردند. بر اساس این گزارش 6 فروند پهپاد آمریکایی در یک هفته اخیر در این عملیات مشترک شرکت داشتند. 10 تن از افراد گروگان گرفته شده از سوی حماس از شهروندان آمریکایی هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که مستندات ربوده شدن دست کم 242 تن از این کشور به غزه را در اختیار دارد. 10 تن دیگر هم هنوز ناپدید هستند، اما مستنداتی مبنی بر روبوده شدن یا انتقال آنها به غزه قطعی نشده است. اما برای پیگیری آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس به سراغ همکارم ایلیا جزایری می‌ریم. او گزارشی داره در این مورد و آخرین تحولات رخ داده.
شب آرام در مرز لبنان اسرائیل. مناطق مختلفی در جنوب لبنان شامگاه گذشته و بامداد امروز هدف حملات هوایی و توپخانه ای ارتش اسرائیل قرار گرفتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حملات مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله لبنان را هدف قرار داد. حزب الله اذعان کرد که در حملات شامگاه گذشته اسرائیل دست کم 5 تن از نیروهایش کشته شدند. بدین ترتیب شمار تلفات حزب الله از زمان بالا گرفتن تنش‌ها در روز 15 مهر به 55 نفر رسید. حملات اسرائیل در واکنش به حملات راکتی و پهپادی حزب الله و گروه‌های فلسطینی از جنوب لبنان صورت می‌گیرد. شب گذشته شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل هدف حمله راکتی از جنوب لبنان قرار گرفت. گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. از سوی حزب الله نیز اعلام کرد که 19 موضع متعلق به ارتش اسرائیل را به طور همزمان هدف حملات راکتی و پهپادی قرار داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که 2 تن از نیروهایش در حمله پهپادی حزب الله به کشتارهای شبعا زخمی شدند. تحولاتی همزمان با جنگ میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه. ارتش اسرائیل ویدیوهایی از عملیات زمینی نیروهایش در نوار غزه منتشر و اعلام کرد که شهر غزه واقع در شمال این باریکه را به طور کامل محاصره کرده است. عملیات زمینی همراه با حملات هوایی به غزه. گروه حماس نیز ویدیوهایی از مقابله نیروهایش با نیروهای ارتش اسرائیل منتشر کرد. جنگی خونبار که تا کنون ده ها هزار قربانی بر جای گذاشته است. تدروس آدهانوم مدیر سازمان بهداشت جهانی در این باره گفت:
کلمات مناسبی برای بیان ترس و وحشتی که بر نوار غزه حاکم است پیدا نمی کنیم. از زمان حملات وحشتناک حماس علیه اسرائیل در 7 اکتبر بیش از 10,000 نفر کشته شدند که بیش از 8,500 نفر از آنها از غزه هستند و بیش از 1,400 نفر در اسرائیل. در اسرائیل و غزه 70% از کشته شدگان از زنان و کودکان هستند. بیش از 21,000 نفر زخمی و بیش از 1,400,000 نفر در غزه آواره شدند.
حملات اسرائیل به نوار غزه پس از آن آغاز شد که روز 15 مهر شبه نظامیان گروه فلسطین حماس با شکستن حصار غزه به حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1,400 نفر را کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز برای سومین بار از آغاز بحران به اسرائیل سفر کرد. او در این باره گفت:
درباره راهکارهای عملی برای کاهش زیانهایی که به مردان، زنان و کودکان در غزه وارد می‌شود صحبت خواهیم کرد. این یکی از تعهدات ایالات متحده است. اینجا درباره جزئیات صحبت نمی‌کنم، اما بخش بزرگی از برنامه کاری را تشکیل می‌دهد.
در جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، شمار زیادی از مراکز درمانی هم در منطقه فلسطینی و هم در اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از بخش‌های از بیمارستان‌ها به عنوان پایگاه استفاده می‌کند. تدروس آدهانوم مدیر سازمان بهداشت جهانی این حملات را نقض قوانین بین‌المللی دانست.
سازمان بهداشت جهانی تا کنون 237 مورد حمله به مراکز درمانی را مستند کرده است. 218 حمله در مناطق فلسطینی و 19 حمله در اسرائیل صورت گرفته. حمله به مراکز بهداشتی نقض قوانین بین‌المللی است.
این در حالی است که محاصره شدید نوار غزه و کمبود کمک‌های بشردوستانه که به این منطقه می‌رسد و در نتیجه کمبود تجهیزات پزشکی و سوخت و حتی کمبود جا برای بستر بیماران و زخمی ها وضعیت بخش درمانی در غزه را به شدت بحرانی کرده و در آستانه فاجعه قرار داده است.
در همین حال وزیر امور خارجه تایلند هم جمعه 12 آبان اعلام کرد که این کشور در حال هماهنگی با همه دولت‌هایی است که میتونن با حماس برای آزادی ده‌ها شهروند گروگان گرفته شده تایلندی که توسط این سازمان فلسطینی به گروگان گرفته شدن تماس بگیرن. دست کم 23 شهروند تایلندی در بین افرادی هستند که هنگام حمله حماس به اسرائیل روز 7 اکتبر گروگان گرفته شدند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که اگر مسئولی فسادش ثابت شد، جمهوری اسلامی با او برخورد می‌کند. با وجود این بخشی از افکار عمومی، مقام‌های قضایی ایران را متهم به تبعیض و دادرسی غیرشفاف در پرونده‌های مسئولان و فرزندان آنها می‌دانند. در مقابل حتی اگر برخی از فعالان مدنی و سیاسی فساد مسئول یا ارگان دولتی رو افشا کنند، مقام‌های اطلاعاتی امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به شدت با او برخورد می‌کنند. بیشتر از وحید پوراستاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد. به گفته او برخورد با فساد اثبات شده مسئولان افتخار جمهوری اسلامی است.
این افتخار جمهوری اسلامیه، افتخار نظامه، افتخار من نوعی نیست. کدوم یک از مسئولین بزرگ شما فسادش ثابت شده و نظام جمهوری اسلامی برخورد نکرده. این خیلی مهمه. اینجور نیست در دنیا.
احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا میگوید مسئولین جمهوری اسلامی بزرگترین ضعف‌های خود را به عنوان دستاورد می‌فروشند.
ما این روش از همه نفرات این 14 دهه دیدیم و هیچ وقت هم حاضر نیستم به اشتباهاتشون اقرار کنم و همون اشتباه، فساد، دزدی یا ناکارآمدی رو به عنوان یک دستاورد بزرگ میان معرفی میکنن.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از مصادیق مبارزه با فساد مسئولین را بازداشت فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی و بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه می‌داند.
مقام بالایی داشته تو این کشور. یه زمانی رئیس مجلس بوده، یه وقت رئیس جمهور بوده، یه وقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. پسرش تو زندان، دخترش تو زندان، یک دختر در رفت آمد. این چیز کمیه. این جزء افتخارات نظام شماست. بچه‌های معاون اول قوه قضاییه میان گزارش میدن. یا این دو تا بچه یه کار خلافا رو کردن. هیچ ایبایی نداریم. اونجایی که روشن
بخشی از افکار عمومی برخورد با فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی به ویژه فائزه هاشمی را تسویه حساب‌های سیاسی درون حاکمیت می‌دانند، به ویژه آنکه فائزه هاشمی در تمام سال‌های اخیر نقد‌های بسیار تندی علیه حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی داشته. در مقابل در مورد فرزندان معاون اول قوه قضاییه تنها خبری که درباره بازداشت آنها به طور غیر رسمی اعلام شده مربوط به پرونده فساد 20000 میلیارد تومانی آنان است، بدون آنکه قوه اطلاع رسانی شفافی از اتهامات و محاکمه این دست از افراد نزدیک به حاکمیت داشته باشد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی.
توی این مورد خاص هیچ اشاره‌ای به معاون اول قوه قضاییه نمیشه و میگن فرزندان ایشون بدون اینکه دخالتی داشته باشه پدرشون توی اون جرائم یا اتهامات اومدن بازداشت شدن و معاون قوه نقشی توی کارهایی که اونو انجام دادن نداشته، در صورتی که بالاخره همه مردم آشنا هستن با این مفهوم آقازادگی، با اینکه چه زد و بندهایی پشت پرده انجام میشه و فرزندان مسئولین از چه رانت‌هایی میتونن استفاده کنن. از یه طرف دیگه هم این مدل بازداشت و رونمایی از فساد اطرافیان یک مسئول معمولا توی این سالهایی که گذشته توی جمهوری اسلامی وقتی اتفاق میفته که دو یا چند نهاد قدرتمند پشت پرده با هم به مشکلاتی برخورده باشند، مشکلاتی که حالا شاید بعداً برای همه ما عیان‌تر بشه.
جمهوری اسلامی با پرونده‌های مختلفی از اختلاس‌ها و فساد مالی کلان و رانت و تصرف‌های غیر مجاز و رشوه در بین نیروهای نزدیک به حکومت در رده‌های مختلف روبرو بوده است. پرونده‌های مالی و فساد محمدرضا رحیمی، رئیس اسبق دیوان محاسبات و معاون محمود احمدی نژاد و یا سعید مرتضوی دادستان تهران، پرونده حمید بقائی معاون احمدی نژاد، عیسی شریفی معاون قالیباف در زمان شهرداری تهران، اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه وقف و یا حسین فریدون و مهدی جهانگیری تنها بخش بسیار کوچکی از این نام هاست. نام هایی که افکار عمومی کمتر دادگاه و دادرسی شفاف و علنی از آنها میبینند و قوه قضاییه را متهم به تبعیض در برخورد با چهرهای منتقد و صدور احکام سنگین در مقابل این گونه چهره ها میکنند. البته در این بین گاهی افکار عمومی در خبر مبارزه با فساد مسئولین حرفای عجیبی از مسئولین در تلویزیون جمهوری اسلامی میشنوند. در آخرین مورد مهدی عباسی، یک عضو شورای شهر تهران، از گم شدن پرونده تخلف باغ 3000 متری در تهران از روی میز خبر داده است.
3000 متر باغ بوده که میگن الان نیستش تو کارت تابلوتون. آره؟
بله متاسفانه چنین اتفاقی افتاده.
واقعا؟
بله من.
خب چرا؟ چی کار شده این 3000 کارت تابلو کی بوده؟
الان شهرداری ان شاءالله جبران میکنه. برقرار شد که پروانه رو پیگیری بکنه. به اسم اینکه این رأی قضایی داره، فرایند رسیدگی در شورا بود. ما یه هم متوجه شدیم که پرونده در کارتاب نیست، چون سامانه ها به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در خود شهرداریه دیگه، سامانه ها در اختیارمون نیست. ولیکن خب اسناد فیزیکیش رو داشتیم، متوجه شدیم یکی از آمارمون کم شده، گشتیم دیدیم یه پرونده 3000 متریه
داشتم خوب بوده.
بله جای درجه یکی بود.
و در این میان گاهی هم نهادهای قضایی و امنیتی با افرادی که دست به افشاگری فساد میزنن برخورد سخت میکنن. در تازه ترین مورد کانالهای موسوم به عدالت خواهان خبر دادن جواد اسلامی صدر فرماندار قزوین بازداشت شده، چرا که به گفته این کانالها او هزینه پیگیری و افشاگری زمینخواری دادگستری در هفت سنگان و پیگیری زمینخواری وزارت اطلاعات در نیاوران را پرداخت.
گزارشی بود درباره فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی و برخورد با اون از وحید پوراستاد. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. همراه بمانید.